حبيبنا وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صلوات الله
سيدنا محمد.
مقال ترجمه تحت لفظی این آیه مبارکه این است که خداوند می‌فرماید این روزهایی که می گذرد ما اون را در میان مردم دسته به دسته قسمت می کنیم و برای هر دسته‌ای سهمی از این روزها قرار می دهیم، برای اینکه افرادی که از شما ایمان آورده‌اند شناخته بشوند و ما از این روزها جوابانی بر اعمال شما برداریم تا اینکه خداوند علی اعلا مؤمنین را پاک کند و پاکیزه بگرداند در اثر اعمال حسنه و اختیار نیکوی خود و کافرین را محو و هلاک و نابود کند به واسطه اعمال زشت و اختیار بد خود. از این آیه استفاده می شود که یکی از زمره گواهان که بر اعمال انسان است همین روزها ایام است. اینها جواد بر عمل انسان هستند. ساعات، دقایق، روزها، ماهها، ایام شریفه مانند اعیاد، لیالی شریفه، لیالی متبرکه، روزهای جمعه، زمانها و مکانها، زمینها و دقا، مساجد و اماکن متبرکه و مشاهد مشرفه، اینها گواه بر عمل انسان هستند. اجمالاً برای اینکه یک قدری این مطلب به ذهن نزدیک بشود و بسیار بعید به نظر نرسد، یک مقدمه کوتاهی از ادله عقلیه بیان می کنیم و بعد از آیات و روایاتی که در این بار وارد شده استشهاد میکنیم. در فلسفه و حکمت متعالیه ثابت شده است که هر موجودی از موجودات که بتوان بر او نام موجود نهاد به اندازه سعه و در بیدت وجودی خود دارای حیات و علم و قدرت است. انسان نباید تصور کند که فقط خودش زنده است یا با زمره از حیوانات، و احیانا این مطلب را یک قدری توسعه بدهد و برای نباتات هم حیات خواهد باشد، بلکه تمام موجوداتی که خدا آفریده از ملائکه و جن و انسان و حیوان و نبات و جماد و ستاره های آسمان و زمین و آبها و کوه‌ها و هرچه خدا آفریده، ولو یک سلولی که انسان او را به چشم نمی‌بیند، ولی همین که لباس وجود در تن کرد و موجود شد، به اندازه ظرف هویت خود حیات داره، یعنی زندگی داره، و لازمه زندگی قدرت و علم. هر جا وجود باشد حیات و زندگی هست، و هر جا حیات باشد علم و قدرت هست. البته حیات و علم و قدرت در تمام موجودات یکسان نیستند. بعضی از موجودات حیاتشون بسیار قوی است و قدرت و علمشون بسیار قوی است، و بعضی از موجودات ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر تا برسد به ماده که از نقطه نظر حیات و قدرت و علم بسیار ضعیف است. ولی اجماع مطلب این است که موجودات حتی ماده المواد که در لسان اهل حکمت او را به هیولای اولیه تعبیر می کنند و فقط جنبه استعداد دارد و اصلا فعلیت ندارد، اون هم دارای حیات و علم و قدرت است. بنابراین تمام عالم دارای حیات و علم و قدرت است، و ما در موجوداتی که خدا آفریده حتی یک موجود را به عنوان نمونه نمی‌یابیم که دارای زندگی و قدرت و شعور نباشد. پس عالم یک پارچه زنده است و عالم یک پارچه دارای قدرت و عالم یک پارچه دارای شعور. این حرکاتی که در بدن انسان هست، فعل و انفعالاتی که در بدن هست، در بدن حیوان هست، در درخت هست، حرکاتی که در جمادات هست، در خوراک هست، حرکت جوهریه باشد یا حرکت اتمی باشد یا سایر اقسام حرکات، تمام اینها روی قدرت و حیات و شعوری که اون موضوع دارد انجام می‌گیرد بدون استثنا. البته ما از نقطه نظر احساس نمی‌توانیم درک کنیم، چون علم و شعور ما محدوده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما از علم بهره اندکی بردید، همینطوری که ما از عالم جمادات و عالم نباتات خبری نداریم، اونها هم در هویت خود و در فقر و نالیه وجودی خود این طور می‌پندارم که ما افراد انسان فاقد شعور و حیات و علم هستیم. در حالتی که چنین نیست، هر کدام از این موجودات به نوبه خود از این مزایا و صفات الهی بهره‌مندند، منتها چون عالم عالم ماده است و در تحلیل جواب ماده هر یک از دیگری خبر ندارند، ولی روی براجیه فلسفی این مطلب به ثبوت رسیده است که هر موجودی که موجود باشد و هر موجودی که لباس وجود بپوشد، ولو یک ذره ماده باشد، یک ذره خاکستری باشد که به چشم نمی خورد و در فضا مانند گرد منتشره، به اون مقدار سعه و ظرفیت وجودی خود علم و حیات و قدرت داره. این یک جهت. از جهت دیگر می‌بینیم اونچه از موجوداتی که در خارج لباس وجود بپوشند، بعد از وجود دیگر عدم برای اونها محاله. چیزی که موجود شد معدوم نمی شود. وجود با عدم متناقضین هست. بله، با یک خصوصیت دیگر، ماده مشترک لباس عدم می پوشد. این درخت الان موجود است، در ساعت بعد می سوزد. درخت الان سبز است، در ساعت دیگر بریده می شود. فردا او را زغال می کنند و بعد آتش می کنند و بعد خاکستر می شود. این دلالت بر عدم نیست. درخت در اون وقتی که درخت بوده درخت است و با اون خصوصیات زمانی و مکانی دیگر ممار است که معدوم باشد. بله، صورت درختی را اون ماده اولیه از دست داد و بعداً تبدیل به هیزم و زغال شد. در اون وقتی که درخت است، درخت است. درختی که موجود شد با یک مشخصات خاصی از زمان و مکان، اون دیگر محال است معدوم بشود. بنابراین افعالی که انسان انجام می‌دهد، این یک ربط و نسبتی با موجودات خارجی دارد. بنده که اینجا نشسته ام صحبت می‌کنم، این صحبت یک فعله، یک نسبتی دارد. اولا در این زمان واقعه، ثانیا در این مکان واقعه. از نقطه نظر وضع و مقادات مواجه با آلان محترم هستیم. وضع ما پشت به قبله، وضع آلان رو به قبله. دیوارهای اطراف و سقف و زمین در شرایط خاص جدر و ملک ما را از نقطه نظر این عرض مشخص می کنند. خلاصه تمام اینهای روابطی که بین فعل ما و این موجودات خارجی ربط میده و چون فعل ما صادر از ذات ماست، پس همین نسبتی را که فعل ما دارد با این موجودات، ذات ما هم باید این نسبت را با این موجودات داشته باشه. پس ذات ما که وجود پیدا کرد و این فعل از او صادر شد، ذات اون نسبت را با موجودات خارجی پیدا می کنند. به طبع ذات اون چه از ذات صادر می شود از افعال با موجودات خارجی ربط پیدا می کنند. لازمه ربط با موجودات خارجی نسبت است که بین این فعل و ذات و بین اون موجودات خارجی نسبت پیدا می شود. نسبت دو طرف می خواهد. یکی این طرف یکی اون طرفی که نسبت به جا شده پس به مجرد تحقق ذات تمام ربط و نسبت و طرفین نسبت متحققند و بعد از این که ثابت کردیم که در عالم وجود هر موجودی که لباس وجود بپوشد باقی و دارای علم و حیات و قدرت است، پس تمام موجودات و تمام افعال اونها باقی هستند با تمام وجودیات با شعور و علم و قدرت. نتیجه این که الان ما اینجا نشستیم، ما زنده هستیم، تمام نسب و ارتباطاتی که داریم اونها هم زنده هستند. این زمانی که ما در اون قرار گرفتیم زنده است و شعور دارد، مکانی که در اون قرار گرفتیم زنده است و شعور دارد. این مسجد، دیوارهای این مسجد، چلچراغ آویزان، ستونها، منبر، در دیوار، ملاتهای لای آجرها، یک دوچرخه‌ای که در توی حیات واقع شده و ما تمام اینها را موجودات صامت و کر و کوه و بدون شعور می‌بینیم، همه اینها زنده و دارای شعورند. توجه کردید که شو این روی برهان فلسفی اجمالا نتیجه را عرض کرد. پس بنابراین ما سر و کار داریم با یک عالم از زندگی و با یک عالم از قدرت و علم و شباروز. هر جا برویم مواجه هستیم با حیات و علم و یک لحظه پیدا نمی کنیم خود را در جایی که اون جا فاقد شعور و علم باشد و در اونی که ما از علم پروردگار جدا باشیم و در اون صبح زندانی باشیم، در زندان جهالت، و اون چه ما را محصور کرده از زمان و مکان و سایر اعراض بدون شعور و بدون قدرت و حیات بود. آله قرآن می فرماید و ما یعظو ان ربط کمین مثال ذرت فی الارض ولا فی السما ولا اصغر مزدال که ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ای پیغمبر، از پروردگار تو دور نمی شود، مخفی نمی شود، پنهان نمی شود. به اندازه سنگینی یک ذره و نه از این مقدار کوچکتر و نه بزرگتر، الا که همه اینها در کتاب تکوین پروردگار و کتاب آشکارا موجود است. در آیه دیگر داریم عالم الغیب و ما یعزو عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الله الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم. خدا عالم الغیب است و از پروردگار مخفی نمیشود به اندازه سنگینی یک ذره در آسمانها و نه در زمین، نه کوچکتر از ذره نه بزرگتر، مگر اینکه همه در کتاب مبین موجوده. چرا؟ برای اینکه خدا جزا بدهد اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدهند، اونها در نزد پروردگار دارای مغفرت و روزی بسیار شریف و کریمی هستند. مسجد، یعنی ثبت و ضبط شدن اعمال انسان در کتاب مبین و عالم تکوین عین علم پروردگار است و این مقدمه پاداش و شهادت و جزا. اگر بنا بود اعمال انسان در کتاب مبین و عالم تکوین ثبت و ضبط می شود، ولی اونها دارای شعور نبودن، اونها چطوره شهادت بدن بر عمل انسان؟ شخص شاهد که شهادت می دهد، شهادت متوقف بر علم اوست، چون شهادت معنیش حضوره و لازمه تحمل شهادت و سپس اداء شهادت علم شامل است به موضوع. بنابراین تمام موجوداتی که در آسمانها و زمین است، اینها دارای شعور و ادراک و اعمالی که انسان انجام میدهد در مرعا و منظر اونهاست، اونها این عمل را در خود حفظ میکنند، نگاهداری میکنند تا یکی الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات در روز پاداش بر اساس اراده و شهادت این شهدا که از زمان و مکان و سایر دیدا برای انسان پیدا شده و عالم تکوین عمل انسان را در خود گرفته و ثبت و ضبط کرده، حتی لحظات انسان را، چشم به هم گذاشتن انسان را، حتی تفکر انسان را و تعقل انسان را در خود گرفته، در اون روز می آیند و این تحملی را که کرده اند ادا می کنند. امروز می گیرند، فردا می دهند. امروز روز لطف است، فردا روز نشر. امروز بسته می شود اعمال یکی پس از دیگری انجام می گیرد و انسان در زمان جلو می رود، اعمال پشت سر می افتد و انسان گمان می کند که این اعمال پیچیده شد و در عالم کون از بین رفت، در حالتی که محال است چیزی که موجود بشود از بین برود. همه این ها هست برداشته حجاب را از جلوی دیدگان انسان برمی‌دارند و در اون عالم قبل از سرائر و عالم بروز و ظهور انسان را حاضر می‌کنند. انسان خودش را با تمام اعمال و با تمام خصوصیات و کیفیات در اونجا مشاهده می‌کند. یعنی این صحنه مسجدی که ما امشب دور هم جمع شدیم با تمام این خصوصیات و این نحوه گردش و گذر که خیال میکنیم که این ساعت سفری میشود و از بین میرود و موجودیت ما فقط به همون لحظاتی است که داریم و اون چه گذشته فانی شده در فردای قیامت خواهیم دید، همین مجلس را با تمام این خصوصیات آیان به همین شکلی که نشستن، یکی عبا بوی دارد، یکی شانه شد این طور کرده، یکی تعجب میکنه از این حرفها، یکی داره میخنده و لبخند میزنه که عجب مطالبی، بچه ای تازه از در وارد شد، شخصی در اون دهلیز ایستاده، اطراف مسجد دیوارها به این کیفیت خاص احاطه دارن و دارن ضبط میکنن. نه تنها این ضبط صوتهای آهنی ها، این سنگ مرمرها داره میگیره، اون آهن داره میگیره، این پرههای پنکه داره میگیره، زمین و زمان داره میگیره. اون وقت فردا ما میبینیم تمام این خصوصیات را و تمام اینها دارن بالسان تکلیم شهادت میدن که بله ما بودیم و دیدیم چنین و چنان. و عجیب این است که نه از اعمال ظاهری ما، از طرز تفکر ما، از نیات ما که به چه نیتی آمدیم، چه حاجتی داریم، چه مقصدی داریم، اینها را هم میگیرن. چون دستگاه حساب خیلی دقیقه و تمام را پس میدن با صورت فلکی. یعنی الان اینجا صورتهای ما صورت ملکی، اما اونجا صورتهای ملکوتی است، اونجا صورتهای بهشتی است. عجیب از اون صورتهای بهشتی. انشاءالله خدا قسمت کنه همه با هم برویم اینجا و از اون صورتهای جهنمی هم خدا نشان ما نده، چون دیدنش قابل تحمل نیست. از اون صورتهای بهشتی نشان بده و ما هم انشاءالله قول میدهیم که اتباع کنیم و حبس دیدن صورتهای های جهنمی نه از خود و نه از دیگر اون داشته باشه. آیه مبارکه قرآن می فرماید ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون لا بلی انها ان تکن مثقال حبت من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض یأت بها الله ان الله لطیف خبیر. بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را آگاه می کنم با نهایت دقت به تمام اعمالی که شما در دنیا انجام دادید. لقمان می فرماید به فرزندش، ای فرزند بدان که اگر به اندازه سنگینی یک دانه کوچک فلفل موجودی باشد و اندازه یک دانه فلفل، دانه کوچکی، حبه فلفل، حبه ریز فلفل روی یک سنگی باشد یا یک نقطه از آسمانها یا زمین باشد، خدا او را می آورد. و این الله لطیف و لطیف یعنی جاری دارای نطفی که نفوس می کند در همه چیز با علم و قدرت، نه اینکه ماده باشم، یعنی تمام موجودات در مشت او هستن و در احاطه او و قدیرن. حالا اگر یک ذره در یک سنگی باشه، اون گوشه آسمان باشه، اون طرف زمین باشه، انسان خیال نکنند که اون از علم خدا خارجه. این موجود موجود است، پس در علم خدا هم این موجود موجود است، پس در کتاب تکوین و کتاب مبین پروردگار هست. از جمله چیزهای موجوده همین زمان و مکانه، همین شب قدره، همین روز جمعه، همین روز عیده، که تمام اینها با شعور و با ادراک میان میشوند. در بسیاری از روایات نخونده اید که انسان که در میان قبر میرود یا سر از قبر برمیدارد، یک موجودی میاد جلوی انسان با نهایت زیبایی، لباسش شنین است، بوی عطرش مسائل است، صورتی است به اندازه زیبای انسان در مدت عمر چنین صورتی ندیده. از او سؤال میکند که هستی؟ میگوید من فلان عمل تو هستم که در اون وقت انجام داد، در حالتی که عمل به چنین صورتی نداره، اون صورت ملکوت. ما زمان و مکان را در اینجا به صورت خاص می‌بینیم، ولی که صورت ملکوتی چیز دیگر است. در آن وقت ما با صورت ملکوتی موجودات، با موجودات هست داریم و از عالم هم که نمی‌تونیم خودمون رو جدا کنیم. بالاخره ما پدیده این در این عالم و نمی‌توانیم بعد از موجودیت فرض کنیم که ما معدومیم. اون وقت وارد حساب دست ما باشه. خدای ما کرده نفتتی سر ندنن که یک وقتی ببینیم که در اون دیوار و زمین و زمان بر علیه ما شهادت میدهد و گرا بر اعمال جسم ما. سجل طاووس
از ابن طاووس، از بزرگان علما اسلام است. مردی است که در فضل و تقوا و علم و واردات باطنی و صفای قادر و روشنی دل بزرگان از علمای اسلام میگویند تالی طبق معصوم، یعنی از علم بگذریم چنین عالمی مانند علی ابن طاووس نداریم. علامه علمی در اجازات بنی زهره که از سید ابن طاووس بیان می کند میگوید صاحب الکرامات الباهره و المعجزات القادره، کتابهای متعددی دارد که از نفیسترین کتابهای او کتاب اقبال کتابی دارد به نام محاسبت النفس. در این کتاب دو روایت بیان می کند با سند متصل خود، یکی از کتاب علی ابن محفوظ که از اصول اربعمنهی شیعه است و یکی از کتاب مسعدت ابن زیاد ربیعی. اون چرا که از کتاب علی ابن محفوظ روایت می کند، روایت این است که علی ابن محفوظ از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که اون حضرت می فرماید ما من یوم یعطی علی ابن آدم الا و هو یقول یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید فافعل بی خیرا و اعمل فی خیرا اینی اشهدو لهو یوم القیامه و اینک لن ترانی بعدها ابدا. مفاد روایت این است که حضرت صادق علیه السلام می فرماید هر روزی که بر بنی آدم بگذرد اون روز به انسان می گوید ای فرزند آدم متوجه باش من امروز روز جدیدی هستم برای تو و من بر اعمال تو گواهم، با من خوبی کن و در من کار خوب انجام بده، من شهید و گواه بر اعمال تو هستم در روز قیامت و من میروم و دیگر مرا نخواهی. از این روایت استفاده می شود که روزهای انسان یکسان نیست، هر روزی یک موجود مشخص و انسان در اون روز اگر کاری انجام داد داد نداد نداد اون روز دیگه رفته، روز بعد ظرف دیگری تشخصات دیگری داره برای عمل دیگری. این روایت روایت دومی را که این مرد بزرگوار و عالم جدید نقل می کند از اصل مسعود بن زیاد ربیعی است که اون راوی بزرگوار از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند اذا اقبل النیل نادا منادا بین السماء و الارض یسمعه جمیع الخلائق الا الثقلین اینی شاهدون به ما فید فخود منی بعدم انی الى قلعت الشمس لم تزدر فیدیه حسنتن ولم تستعدد فیدیه من سیعت و کنال یقور النهار اضاعت برندر. حضرت صادق علیه السلام می فرماید زمانی که شب وارد می شود یا یک منادی ندا میکنن بین آسمان و زمین که تمام موجودات صدای اون منادی را میشنوند مگر طایفه جن و انس که اینها دارای اختیارند و در حجاب ماده‌اند. اینها نمیشنوند، ندا میکنند که من شب، من اون چه در من واقع می شود به خود می گیرم و حفظ می کنم. شب می گوید من گواهم به تمام اعمالی که در من واقع می شود. از من بهره خود را ای فرزند آدم بگیر. بدان هر که آفتاب فرو کند دیگر دست به من نخواهی داد، نمیتوانی در من حسده انجام بدهی و نمیتوانی گناهی کردی طلب رضا و عهد کنی. گذشتم و رفتم، دوران من تا طلوع آفتابه، اذا طلعت الشمس دیگر نمیتوانی ولو به اندازه یک اثری جزئی در من کاری اضافه کنی. تا من هستم از بنده برداری. و این کلام را روز میگوید وقتی که هنوز شب واقع نشده. این یک روایت. یک روایت دیگر در علل و شرایع وارده. با سند متصل خود روایت میکند مرحوم صدوق از عبدالله بن علی زراد از ابو کهمس یا ابو کهمش از حضرت صالح علیه السلام. ابو کهمش یا ابو کهمش سؤال می کنند که آیا انسان نوافلش را در یک جا بخواند بهتر است یا متفرقاً در جاهای متعدد؟ حضرت می فرماید لا بل ها هنا و ها هنا و این نها تشهد و لبو به ذالکه یا من قیامن. خوب از انسان کارهای متفرقی که انجام میدهد از نوافل جاهای مختلف بخوانی تا هر مکانی بر او شهادت علاقه بدهد در روز قیامت بر این کاری که این بنده مؤمن کرده. از در میفرد مکان شهادت. اون وقت در اینجا یک مسئله مشکل میشه و اون مرحله توبه است. اگر بنا بشه که انسان هر کاری انجام داده و زمین و زمان عمل انسان را با تمام خصوصیات معنوی و روحی ضبط کرده و تمام اینها در روز قیامت باید منتشر بشه، پس بنابراین توبه چه فایده داره؟ چه اثری داره؟ بعد از اون که ما گفتیم چیزی که موضوع بشود دیگر نمیشود معلوم بشود. بعد از این که چیزی به واسه وجود پوشید چه عمل خوب باشد و چه عمل بد دیگر نمیشه معلوم بشود. پس بنابراین توبه چه خاصیتی داره؟ روایت کلینی نقل می کند از حضرت صادق علیه السلام از معاویت ابن وهب. معاویت ابن وهب راوی روایت از حضرت صادق می فرماید اذا طاب العبد توبة نصوحا احبه الله و ستر علیه فی الدنیا و الآخرة فقلت و کیف یستر علی قال یرسی ملکین ما کتب علیه من الذنوب و یوحی الله الی جوارحه اکتمی علیه الذنوب و یوحی الله الی بقاع الارض اکتمی علیه ما یعمل علیک من الذنوب فیلقی الله تعالی این یلقاه عملاً ولیس علیه تبعیم یشهد بشیء من الذنوب. حضرت می فرماید فائده توبه یک حجاب و پوششی که روی عمل زشت رو میگیره. چون همین طوری که انسان یه عمل زشت انجام داده یه عملی بوده در خارج، خود توبه یه عملی، خود توبه یه عملی که این عمل هم در عالم کون ثابت ایمانه. اثر توبه چیه؟ اثر توبه از نقطه نظر آله ملکون یه پوشش و نجاتی است که روی گناه میفته، به طوری که کسی از اون گناه اطلاع پیدا نمیکنه. حضرت میفرماید زمانی که بنده توبه کند، توبه جدی، خدا با او در محبت باز میکنه و خدا بنده طالب را دوست داره، او را خدا دوست دارد و روی گناهان او را میپوشاند. راوی عرض میکند چگونه میشود روی گناهان پوشیده بشه بعد از اینکه گناه واقع شد؟ حضرت میفرماید خداوند علی علا عضو ملکی که اعمال زشت این را ثبت و ضبط کردن اونها رو به فراموشی میاندازد و دست و پا و جواری که این عمل زشت را انجام داده خدا به اینها خطاب میکند که اعمال این را مخفی کنید، ابراز نکنید، اظهار نکنید، در زیر پوشش قرار بدهید. و خدا وحی میکند به زمینهایی که روی آن زمین انسان این گناه را کرده که مخفی کنید و بپوشانید بر این بنده این گناهی را که انجام داده. اون وقت این بنده خدا را ملاقات می کند پاک و پاکیزه و هیچ چیز نیست که بر اون گواهی بر گناه بده، نه ملائکه گواهی دهند، نه دست و پا و اعضا و جوارح گواهی دهند و نه بقا و زمینهایی که انسان روی او گناه کرد. باز در کافی ثلاثت و یشکون الله و حعز و جد مسجد خراب لا یصلا فیه و عالم بین جهار و مصحف معلق علیه غبار لا یقرأ فیه. از حضرت صادق علیه السلام کلیدی با سلسله سند خود روایت میکنند، سه دسته میان در روز قیامت و شهادت میدهند به عنوان شکایت. یکی مسجد خرابی است که مردم در اون نماز نمیخوانند، خود مسجد میاد و شکایت میکنه. دوم عالمی که بین جهال است و مردم از او استفاده نمی کنند، اون روز قیامت شکایت می کنند. و سیوم قرآن که آویزون کرده انسان و روی او غبار گرفته و انسان اون قرآن را نمی کنند. نه اون روح ملکوتی قرآن و واقعیت قرآن شکایت می کنید، همین قرآنی که آویزون شده شکایت می کنید که حق من ضایع شد و مردم مرا نخوندند و از من استفاده نکردن، به نتیجه در جهل و ضلالت مرحوم شهید اول شیخ مکی از بزرگان علما و فقها اسلام است و در میان فقها اسلام وقتی به این بزرگواری کمتر یابود میشود روایت میکند از میسن امام میگوید که شبی امیر المؤمنین علیه السلام در کوفه دست قرار گرفت با هم بیا حرکت کنیم. حرکت کردیم، آمدیم در مسجدی در کوفه به نام مسجد جعفری که سابقا بوده ولی الان خراب شده و آثاری ازش نیست. حضرت وارد اون مسجد شد و 4 رکعت نماز به جای آورد، بعد سر به سجده گذاشت. الهی کیف ادعو فقد اصیبت و کیف لا ادعو کرقد عرفت حبک فی قلبی مدین مددت الیک یدم بالظروف الممدوده و عینم بالرجای ممدوده تا غیر آی طولانی را قم و بعد طرف راست به خود را به خاک میمانی و هی میگفت العب العب العب. بعد برخواست، من هم در خدمت آن حضرت آمدم، آمد تا از کوفه و خودش رفت. طول کشید، من به وحشت افتادم، گفتم در این شهری که امیرالمؤمنین دشمن زیاد دارد تو او را تنها گذاشتی در میان این بیابان، الان چه بلایی به سر امیرالمؤمنین میآورند؟ حال دلم و اضطرابی در من پیدا شد و هر چه خواستم خویشتن دار باشم نتوانستم، حرکت کردم، رفتم دنبال حضرت، مسافت رو سی کردم، دیدم حضرت درش را در چاهی فرو برده و صدایی از حضرت به گوش میرسید. همین که حضرت احساس کرد که شخصی نزدیک میشود، فرمود کی هستی؟ عرض کردم دور تو بلا قربانت گردم، من نمیزنم. فرمود چرا آمدی؟ مگر من نگفتم حضرت نمید. عرض کردم آخست شما در کوفه دشمن دارید، خوارج هستن، شب تار تنهایی. حضرت فرمود خوب از صحبتهایی که من میکردم چیزی شنیدی؟ چیزی فهمیدی؟ عرض کردم نه. بعد حضرت فرمود که و که سقره ربانانتون ازا ازا قلقا صدری نکبت الارض به کفی و عبدیت لها سری و مهمانتون به الارض فضا کن نبت و من بزری. می‌فرماید که در سینه من اسرار جمع میشه، حالات جمع میشه، و من کسی را پیدا نمی‌کنم به او بگم. این در دل من و در سینه من سنگینی می‌کنه، به سرحدی می‌رسد که سینه من تنگ میشه. در این صورت میام وسط بیابان با خاک، با دست و با کفت خود خاک را کنار میدارم و اون سر را با زمین میگویم. از این به بعد گیاهی که از زمین میروید حکایت از اون اسرار من. او توجه میکنه چه مسئله؟ این مسئله میگوید زمین دارای شعوره، چاه دارای شعوره، خاک دارای شعوره. سری را که انسان به خاک گفت او نگه میداره. تعجب نکنید وقتی ما میرویم در خانه خدا در مقابل حجر الاسود میایستیم و میگوییم که این شهادت میدهیم که ما ایمان به خدا داریم. ای سنگ این شهادت را از ما بگیر و در روز قیامت ما پس بده، ما به عنوان امانت میشیم. حجر الاسود رسول خدا همین طوری که ما دعایی میخوانیم در هنگامی که با حجر الاسود مقابله میکنیم، رسول خدا همین دعا را میخوانیم. اون که دارای علم اولی و آخرین و نجا و عدم پروردگار بود. پس فلسفه اسلام چه برای ما بیان میکنه؟ میگوید ای انسان تو مؤمن نیستی. ایحسب الانسان ان یترک سدا، تو مؤمن نیستی، تو کور و کر نیستی. در عالم کور و کر واقع نشدی، تو زنده هستی و تماس داری با یک عالمی که زنده است. در مسجد بیایی زندگی، در منزل بروی زندگی، در جمعیت باشی زندگی، در خلوت باشی زندگی، در جمعیت گناه کنی همه ثبت و ضبط می شود. در منزل خود، در تنهایی، در میان بیابون، در تاریکی گناهی کنی همه ثبت و ضبط می شود، چون عالم عالم شوق و حیات و گناهی را ایجاد کرده روی مقصد. از اوقات خود استفاده کن، قافله می رود به مدارج و معارض می رسد، به عباد و فضائل و فواصل پروردگار می رسد. اون وقت تو می رسی اینجا می بینی خیلی چیزا از دست رفته، حالا فقط تو خدا گناهان را هم آمرزی و روی بدیها هم یه فرده دهی، اما اون درجات و اون مطلوبات و اون قلوب مقاماتی که برای انسان خداوند از اعلا مقدر فرموده و تمام قوم و کائنات را شاهد و شهید و گواه او قرار داده، اونها که نمیرسه. اون وقت اونجا انسان دچار حسرت میشه، میبینه که آمدن چه افرادی آمدن، اونها مثل ما بودن، نه امکانات اونها بهتر بود، نه وسایل ترقی و تکامل برای اونها بود. همت داشتن، حرکت کردن و رسیدن. ما هم اگر حرکت کنی میرسیم، اون چه لازمه وجود و در چه معارف و مقاره است، اون چه موجب کشف اجاب ماده و رسیدن به لقاء خدا و اسرار الهی است، از خود گذشتگی است، تسلیم در مقابل عوامل خدا و رسول خدا. اگر انسان تصمیم بشه و پا در راه به گزارت میرسد که قدم اول هم مایوس نباشه، عرض شد انسان حضرت عبدالعظیم میخواد برسه، باید قدم اول رو برداره، دویوم برداره، سیوم برداره تا برسه. اگر ده قدم برداره رو نرسی، دست بر ندارد که بعد دچار پشیمانی میشه. این مطالب، مطالب امیر المؤمنینه. اون امام برای ما اینطور به تعلیم می کند، آیات قرآن را برای ما اینطور تفسیر می کند، سنت رسول خدا را برای ما اینطور تعلیم می کند، در خطبه ها ما را به تقوا دعوت می کند. اتقوا الله، اتقوا الله. از اول نهج البلاغه تا آخر شما بخوانید، یا دعوت به خدا می کند و بعد یا دعوت به تقوا می کند. دیگه بیدار باشه امام ما، خدا کنم که ما هم معموم رو باشیم، معموم بذاریم جلو خودمون ببینیم چه بس رفتار کرد، چه بس اخلاص داشت. حضرت صادق علیه السلام دیگه کرد واردین به اون حضرت که میخواست زیاد صحبت کنه و خلاصه وقت حضرت رو بگیره، حضرت فرمودن قم یا عبدالله و این نمر اون ظلیم اون درستی، ای من خلقی، من یه آدمی هستم که بر اوقات خودم بخیدم. وقتی که رو دایی می کنی مطلبت رو گرفتی بردی، حضرت ساله می فرماید این نمر اون ظلیم اون درستی، یعنی من اوقات خودم را براش برنامه ای قرار دادم، برای توجه، برای مناجات، برای نماز، برای امر معروف و نهی از منکر، یه قصدی که وقتم ظاهر میشه من پریشون میشم، راسته مرا نگیر. اینها امام ما هستن، ما اوقات خود را به چی نرفت چیزی را که برای خود گناه نمیدانی، همین مدارس مذاکراتی دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، دو به هم می نشینید و اختلاف می کنید بدون هیچ نتیجه و هیچ هم براش حساب باز نمی کنید. خیال می کنید گناه فقط قمار است و زناست و شرب خمر اختلاف عمر گناه نیست. سرمایه از دست می ره دیگه نمی آن. این ساعتی که به بدالت می گذرد دیگه نمی آن. در دیوار و زمان این ساعاتی که به بتالت گذشته در خود میگیرن و در روز قیامت میان به انسان پس میدن. انسان میبینن ساعاتش رو هنوز کرده به باطل بودن. امیر المؤمن ساعاتش رو به باطل نمیگذرن یه در این مزید. از همون وقتی که قلابه اونا در دامان رسول خدا گذاشتن و قرائت سوره از قبله المؤمنون فرد و تا همون هنگامی که در محراب عبادت افتاد و خسف و رقبه کرده بود. حال آقا ساعت به ساعت رو به سختی میرود. جرایی از اهل کوفه حاضر کردن برای معاینه زخم امیرالمؤمنین علیه السلام از سیر نهر جراب معروفی دستور داد که گوسفند کشتن و ریبه تازه او را گرم گرم آوردن دادن به دست تشریف قرنوریه را در مغز سر حضرت در شتاب سر گذاشت و در قرنوریه دمی تا قرنوریه باز شد و به اطراف زخم رسید. لحظه ای تعمل کرد بعد اون شش بریه را برداشت و نگاه کرد و گفت یا علی وصیت خود را بکن کار تمام شده. این شمشیر زهرآلو به مغز سر رسیده و دیگر قابل معاینه امیرالمؤمنین در این دروب دائما با اصحابی که خدمت اون حضرت میرسن و دوستان و فرزندان نصیحت میکند، موعظه میکند، جواب سؤالها رو میدهد، وصیت میکند. چندین وصیت کرد امیرالمؤمنین در این دروبه و در بعضی از وصیت ها لحن وصیت حمایت می کند که بعد از زخم خوردن است. زیرا که می گوید من دیروز با شما بودم و امروز دارم عبور می کنم و بردار عبرتم برای شما بارم تمام. از محمد دهنتیه روایت دیشن بیستون مافرم دان که رسید زخم در بدن پدرم خیلی اثر کرد. رنگ اون حضرت درد شد و این زخم سرایت کرده بود تا بابای حضرت و اون شب تا به صبح همینطور پدرم نشسته نماز میخوند و دائما به ذکر خدا مشغول بود. صبح که شد فرمود در را باز کنید هر کسی می خواهد به بالا آمد بیاید بیاید. اصحاب دست دست می آمدند دقیقه می کردند سؤال می کردند سوگواری می کردند حضرت اونها را دلداری می داد. می فرمود صدقونی قبل انفقدونی قبل از اینکه من از میان شما بروم سؤالات خود را هرچه دارید بکنید. حضرت تحقیق نواتم از بزرگان از خواب اون حضرت از خدمت اون حضرت رسید و اشعاری در مصیبت اون حضرت انشاء کرد. حضرت فرمودن ای خود حال تو چگونه است در اون وقتی که بعد از من تو را بگیرند و بگویند از علی بیداری و براعت بجو. خوش گفت قسم به خدا اگر مرا قطعه قطعه کنم
من بیزاری و براعت نخواهم. حضرت در باری او دعای خیلی تا نزدیک غروب امروز که دیگر امیر المؤمنین نهار ملاقات نداشت و دستور داد در منزل را بستن دردش بیامد پشت دردش یه اوزایی شد و حضرت امام حسن را دگاه میآمدن امروزی فرمایدن بدن حال ملاقات ندارن شما را به خدا بزرگ شدید. صدای ناله و شیون از خانه‌های اطراف امیرالمؤمنین بلند بود، از خانه‌های کوفه بلند بود. شب شدن پسران و دختران امیرالمؤمنین همه حاضرند از گاه به بستر آن حضرت. حضرت اونها را نصیحت می‌کند، پنداری می‌دهد، موعظه می‌کند، آیات قرآن بر اونها تلاوت می کنند، اونها را دعوت به صبر می کنند، وصیت هایی می کنند با حضرت امام حسن علیه السلام ای نور دیده من بعد از من تو ولی این امت هستی بر تو باز به صبر و استقامت من این شب از میان شما می روم ای دور دیده من با برادرانت به نیکویی رفتار با برادرت محمد ابن حنفیه به نیکویی رفتار کن زیرا که میدانی من او را دوست دارم و او برادر تو اما نسبت به برادرت سنگ احتیاج به سفارش نیست زیرا که او به دیده رسول خدا و برادر احیانی تو و فرزند مادر تو حضرت حسن علیه السلام خیلی گریه می کرد امیرالمومنین فرمود چرا اینقدر گریه می کنی؟ گریه تو ملاحظه آزمون را به گریه در آمده افتر پدر یا این مصیبتی که بر تو وارد شد شرر ما را شکست کدام مصیبت بر ما از اشتر بیتر است آقا فرمود ای بول دیده ای من می روید به سوی بهشت من می روید برای ملاقات خوبان دل شب قبل از اینکه این قضیه به اتفاق بیفتد رسول خدا را دیدم و از اون شکایت کردم فرمود دعا کن دعا کردم مستجاب شد جد از فرمود سه شب دیگر این بار ما هستیم این شب شب زده را امام حسن عرض می کند پدر جان میدانم تو به سوی خوبان می روید میدانم راه تو راه بهشتم به خدا قسم تا من تنهایی و بیچارگی خود گریه امیرالمؤمنین علیه السلام کرد به سایر فرزندان و اونها را دعوت به صبر و چکیگاهی کرد و فرمود ببینم که بعد از من منافقین این امت پشت به پشت هم میدهند برای اطفال نور خدا و ظلم بر شما آل بیت پیغمبر بر شما با ایستادگی و صبر و استقامت و حمایت از امامتون حسن مبادا از اینها دست بردارید در صحرا و ضرا شنیدم که رسول خدا میفرمود حسن و حسین سیدا شباب اهل جنه اندر حسن و حسین امامان قاما او قعلا حسن و حسین امامان بنشینم یا برگیدم بعد آقا رو کرد به حضرت امام حسین علیه السلام
و فرموده حسینم اینم که بعد از من گرفتاری ها و مساعد شدید فرد وارد میشن و تو را با لب تشنه سر میکنن و تو با استقامت پیشانی حضرت عرب کرد آقا با انگوشت سبابه عرب ها را پاک میکرد و فرمون شنیدم از رسول خدا جنگامی که وفاد مؤمن نزدیک می شود پیشانیش مانند مروارید تر عرق می کند و لالهش آرام می گیرد. آقا بیهوش شد. سید الشهدا علیه السلام که از شدت گریه چشمانش آغاز کرد و آنم در افرقه ها رو گریه می کرد و رضا وشت سید و شهرار می سوند به امیر المؤمنین چشمان خود را باز کرد و بوده این گوره دیده من الان در آسمان بودم و دیدم چه گریه تو برای کنار گریه در آمده. آقا دست انداخت سید و شهرار را در آغوش بشد و رازی در در بوش و حضرت بیان فرمود و باز بیهوش شد. چند لحظه دیگر چشمان خود را باز کرد. صدا زد دیدند جدتون رسول خدا آمده. اول حضرت حمزه آمده، برادرم جعفر آمده و میگویند یا علی به سوی ما بشتا شما مشتاق دیدار توی برصدا در سلام من بر شما و این ملایی که به استقبال علی آمده شبه و الذین هم محتدون این جمله را گفت. بعد پاهای خود را به سوی قبله دراز کرد و چشمان خود را بست و صدا زد اشهد ان لا اله الا الله و انت محمد رسول الله. صدای گریه و شیون از خانه امیر المؤمنین بلند شد. تمام خانه ها به کوفه یک مرتبه به زبده و ناله در آمدند و با صدایی گریه فرزندان محرمت از مکان دور در این مسجد که در امشب موفق نشدید یا در کنار قبر او ندران باشید یا در کنار قبر فرزند نشوسن که امشب شب قبر از دیارتهای مخصوص حضرت ابو عبدالله هم ما هم از اینجا ناله های خود را با ناله های فرزندان آن حضرت مخروط کنید. زنها و همزا دختران آن حضرت تشریف بساری کنند به سوگواری و گریه و شکا و مصیبت و بگویی به امیر المؤمنین هی بودی که از دارشون دارم به خدا قسم کن بر فنا زمینه صداوار شمشیر زهرآلود نبود. کاش بدنهای ما را سوی شمشیر قطعه قطعه میکردند و چنین مصیبتی بر تو وارد نمیشد.
امیر الله Thank you. سر منشق شده سوی جنان. الان پس نیاد بودید بچه های علی امام زمان آخه میرود در سما دست ها بیاروز ما میرود در سما میرود در سما آنجه با علی ها
الله اکبر
Allah'u Ekber!
حال خوشی پیدا کردید. الان خود را در کنار بستر امیر المؤمنین علیه السلام در کوفه ببینید. الان آزادگان و حضرت مشروب تدبیر و تقصیل و حضرت هستند. خدا را قسم بدهید که مظلومیت اون حضرت تمام گناهان را بیامرزد و نوایج را برآورده کند و راه ما را قصیر امیرالمؤمنین علیه السلام در دنیا و آخرت